تراک 49 صفحه 163 من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه. کلمه نساء جمعی است که مفردی از لفظ خود ندارد و کلمه بنین جمع کلمه ابن است که به معنای نر از فرزندان آدمی است که در فارسی به کلمه پسر ترجمه می شود. حال چه پسر بدون واسطه و چه با واسطه که فارسیان از آنان به کلمه نوه، نتیجه، نبیره تعبیر می کنند و کلمه قناطیر جمع قنطار است و این کلمه کلمه است جامد، یعنی چیزی از آن مشتق نمی شود و به معنای مقدار طلایی است که در یک پوست گاو بگنجد و یا به معنای پوستی پر از طلاست. کلمه مقنطره اسم مفعولی است مشتق از همین کلمه جامد و این رسم عرب است که در الفاظ جامد معنای اعتبار می کنند که با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد معنای مصدری کسب می کند. آنگاه از همان معنای مصدری کلمه دیگر مشتق می سازند، نظیر کلمه باقل، تامر و عطار که از کلمات بقل به معنای سبزیجات و تمر یعنی خرما و عطر اشتقاق یافته است و به معنای فروشنده بقل و تمر و عطر است و فایده این اشتقاق آن است که شخص و یا چیزی را به وصفی که از جامد گرفته می شود توصیف کنند و معنای کلمه را برای او اثبات نمایند و اشاره کنند به این که شخص و یا چیز نامبرده واجد معنای آن کلمه هست و چنان نیست که هیچ رابطه‌ای با آن نداشته باشد. همچنان که میگویند دنانیر مدنره و دواوین مدونه و یا گفته میشود حجاب محجوب و ستر مستور. کلمه خیل به معنای اسبان است و کلمه مصومه که از ماده سین و واو و میم گرفته شده به معنای چریدن حیوان است. گفته می شود صامت الابل، یعنی شتر به راه افتاد تا برود و در صحرا بچرد، و این گونه حیوانات را که علف از خانه نمی خواهند صائمه می گویند. ممکن هم هست بگوییم از باب صمت الابل فی المرعا باشد، یعنی شتر را در چراگاه داغ زد و نشانه کرد. در نتیجه خیل مصومه یا به معنای اسبانی است که آزادانه در مرتع میچرند و یا اسبان داغدار و نشاندار است. و کلمه انعام جمع کلمه نعم به فتحه نون و عین است که به معنای شتر و گاو و گوسفند است، به خلاف کلمه بهائم که هم نامبرده ها را شامل می شود و هم غیر آنها را، البته غیر وحشی ها و مرغان و حشرات. و کلمه حرس به معنای زر است، لیکن افاده معنای کسب هم می کند و حرس عبارت است از تربیت نبات و یا نبات تربیت شده برای بهره‌گیری از منافع آنها در زندگی. آیه شریفه بنایش بر شمردن حب شهوات و افاده این معنا که حب شهوات طبق امور مورد علاقه انسان تکثیر پیدا می کند نیست و نمی خواهد بفرماید انسان به حسب طبع متمایل به همسر و دوستدار اولاد و اموال است، تا مفسرین اشکال کنند که چرا از انسان به کلمه ناس و از اولاد به کلمه بنین و از مال به عبارت قناطیرون مقنطره تعبیر کرد. آنگاه در توجیه این تعبیرها خود را به زحمت اندازند، همچنان که انداختند، بلکه بنایش بر این است که بفرماید مردم در شیفتگی به مشتهیات دنیا یک جور نیستند، بلکه چند گروهند. بعضی از شهوت پرستان هیچ هم هدفی ندارند مگر عشق ورزیدن به زنان و دل دادن به آنان و تقرب و انس و همنشینی با آنان، و همین دلدادگی وجوهی از فساد و نافرمانی خدای سبحان را به دنبال دارد، نظیر آواز خوانی و موزیک نوازی و میگساری و امور دیگری مثل اینها. معمولاً این حرکات زشت مختص به مردان است و در زنان چنین وضعی پیش نمی آید مگر بسیار نادر. بعضی دیگر دوستدار فرزند پسرند، چون تکاثر را دوست می دارند و می خواهند با داشتن پسران زیاد نیرومندتر از دیگران باشند و غالباً این گونه افراد در میان بادنشینان زیاد یافت می شوند و نیز این گونه علاقه ها نوعاً مختص به پسران است نه دختران. بعضی دیگر از مردم دلباخته مالند و بیشتر همتشان این است که کیسه ها را از پول پر کنند و انبارها را از کالا انباشته نمایند. ظهور و پیدایش این قسم جنون هم بیشتر در جمع نقدینه یعنی طلا و نقره است و یا چیزی که بعدها به صورت نقدینه درآید، مانند اساس و کالاهای تجارتی و غیره. و نیز این گونه علاقه ها غالباً در بین اهل شهر زیاد است نه در صحرانشینان. و در نظر بعضی دیگر، خیل مسومه و اسبان تیزتک محبوب تر از سایر امور مادی است. نظیر سوارکاران که با اسب عشق می‌ورزند، بعضی هم علاقه شدیدی به گاو و گوسفند و بعضی به کشت و زرع دارند. البته ممکن است که بعضی از افراد به دو تا و یا بیشتر از آنچه که شمرده شد علاقه‌مند باشند. این بود اقسام شهواتی که مردم در علاقه به آنها به چند صنف هستند. هر یکی از آنها را هدف اصلی زندگی و بقیه اهداف زندگی را فرع آن قرار می دهند و در مردم کمتر یافت می شود و یا اصلا یافت نمی شود کسی که علاقهش به همه اشیا و چیزهای نامبرده مساوی باشد و همه را به طور مساوی دوست بدارد و همه برایش هدف اصلی باشند. و اما لذایذی از قبیل جاه و مقام و صدارت همه امور وهمی هستند که به قصد ثانوی مورد علاقه قرار می گیرند و التزاز به آنها التزاز شهوانی شمرده نمی شود، بلکه التزازی است وهمی و خیالی. از این گذشته اگر آیه شریفه نامی از این گونه لذایذ نبرده، برای این است که در مقام شمردن تمامی شهوات نبوده است. از اینجا این نظریه تایید می شود، همانطور که قبلا هم اشاره بدان شد که مراد از حب شهوات علاقه معمولی نیست، پس دلدادگی و مرحله شدید حب است که خود نوعی جنون است و به همین جهت به شیطان نسبت داده شده. و اگر مراد اصل علاقه مندی که امریست فطری می بود، به شیطان نسبتش نمی داد، چون علاقه معمولی و فطری را خداوند در دل همه نهاده است. ذالک متاع الحیات دنیا، یعنی این شهواتی که شمردیم اموری است که در زندگی دنیا، یعنی نزدیکترین زندگی برای انسان نسبت به جهان آخرت، وسیله اقامه حیات است و زندگی دنیا نزدیکتر و همچنین متاع و وسیله اقامه آن امری است فانی و از بین رفتنی. نه خود دنیا میماند و نه متاع آن، نه آن عاقبتی باقی و صالح دارد و نه این. آن زندگی که بقا دارد و شایسته است که آن را زندگی بنامیم، زندگی آخرت است که نزد خداست. والله عنده حسن المآب. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات. این آیه شریفه در مقام بیان جمله والله عنده حسن المآب است و به جای شهواتی که در آیه قبل شمرد، در اینجا یک چیز را مقابل آنها قرار داده و آن کلمه خیر است و این بدان جهت است که نعمت‌های آخرتی همه خوبی‌ها را دارد، هم باقی است و همین که زیبایی و لذتش حقیقی است، هم بطلان در آن راه ندارد. اموری است هم جنس شهوات دنیا. اگر در دنیا همسرانند، در آخرت هم حوران بهشتی هستند و اگر در دنیا اموال و اولاد و خوردنی ها هست، آنجا هم غلمان و باغ ها و اقسام میوه ها هست. مترجم. خلاصه خواص آنچه در دنیا هست در آخرت هم هست، با این تفاوت که نعمت های آخرت خالی از قبح و فساد است و آدمی را از آنچه برایش بهتر و واجب تر است باز نمی دارد. در این آیه با اینکه نام بهشت را برد و بهشت مشتمل بر همه لذایذ هست و در این حال نام ازواج مطهره را اختصاص به ذکر داد، برای اینکه مسئله همخوابی و جما در نظر انسان لذیذترین لذایذ حسی است و باز به همین جهت است که در آیه قبلی نام زنان را جلوتر از بنین و قناطیر مقنطره ذکر کرد. و اما کلمه رضوان به کسره را و هم به ذمه آن به معنای رضا و خوشنودی است و آن حالتی است که در نفس آدمی هنگام برخورد با چیزی که ملایم طبع اوست پیدا می شود و نفس از پذیرفتن آن امتنا نمی ورزد و در صدد دفع آن بر نمی آید. در مقابل این حالت، حالت سخط و خشم است که در هنگام برخورد با ناملایمات در نفس پیدا می شود و نفس در صدد دفع آن بر می آید. در قرآن کریم مسئله رضای خدای سبحان مکرر آمده و باید دانست که رضایت خدا همانطور که به نسبه به فعل بندگانش در باب اطاعت تصور دارد، همچنین در غیر باب اطاعت از قبیل اوصاف و احوال و غیره تصور دارد. همانطور که میگوییم نماز باعث رضای خداست، همچنین میگوییم تواضع و رقت قلب باعث خوشنودی اوست. مترجم: چیزی که هست، بیشتر مواردی که در قرآن کلمه رضای خدا آمده، اگر نگوییم همه مواردش، از قبیل رضایت به اطاعت هست و به همین جهت است که در آیات زیر رضای خدا را با رضای بنده مقابل هم قرار داده. رضایت خدا از بندهش به خاطر اطاعت اوست و رضایت بنده از خدا به خاطر پاداشی است که به او می‌دهد و یا به خاطر حکمی است که به نفع او صادر می‌کند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از ایشان راضی شده و ایشان از خدا. سوره بینه آیه 8. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هان ای نفس آرامش یافته، برگرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او و او از تو راضی است. سوره فجر آیه 28. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات. سوره توبه آیه 100. این که در این مقام، یعنی مقام شمردن آنچه برای انسان خیر است و مطابق با امور مورد علاقه زندگی دنیای اوست، مسئله رضایت خدا را شمرده، دلالت دارد بر اینکه خود رضوان نیز از خواسته های انسانی و یا مستلزم امری است که آن امر این چنین است و به همین جهت بوده که در این آیه آن را در مقابل جنات و ازواج ذکر کرده است. در آیه فضلا من ربهم و رضوانا سوره مائده آیه 2 آن را در مقابل فضل و نیز در آیه و مغفرت من الله و رضوان سوره حدید آیه 20 در مقابل مغفرت و در آیه برحمت منه و رضوان سوره توبه آیه 21 در مقابل رحمت ذکر فرمود. و چه وسا با تدبر و دقت در معنای آنچه که ما گفتیم و دقت در آیه رضی الله عنهم و آیه راضیتن مرضیه سوره فجر آیه 28 بتوان نکته ای را که آیه مورد بحث مبهم گذاشته کشف نمود، برای اینکه در آیات نام برده رضایت را به خود آنان زده فرموده خدا از ایشان راضی است و رضایت از شخص غیر رضایت از فعل شخص است. در نتیجه برگشت معنا به این می شود که خدای تعالی ایشان را در آنچه می خواهند از خود نمی راند. نتیجه این هم همان معنایی می شود که آیه لهم ما یشاؤون فیها ایشان در بهشت هرچه بخواهند در اختیار دارند. سوره قاف آیه 35 آن را افاده می کند. پس در رضوان خدا از انسان مشیت مطلقه انسان وجود دارد. از اینجا روشن می شود اینکه رضوان در این آیه را در مقابل شهواتی قرار داده که در آیه قبل نام برده بود، برای این است که بفهماند انسان دنیا پرست اگر دنیا و مخصوصاً مال دنیا را جمع می کند، برای این است که به خیال خود مشیت مطلقه را به دست آورد. ساده تر بگویم، برای این جمع می کند که هر کاری خواست بتواند بکند و قدرتش تا دورترین آرزوهایش توسعه یابد، ولی امر بر او مشتبه شده و نفهمیده که چنین قدرتی و چنین مشیت مطلقی جز با رضایت خدا تأمین نمی شود. خدایی که زمام هر چیز به دست اوست. والله بصیر بالعباد، بعد از آن که از این آیه و آیه قبلیش به دست آمد که خدا در دو سرا، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت، وعده نعمتهایی را داده که مایه تنعم و لذت اوست، و نیز از آنجایی که این نعمتها چه خوردنیهایش و چه نوشیدنیها و همسران و ملک و سایر لذایزش هم دنیوی دارد و هم اخروی، با این تفاوت که آنچه دنیایی است مشترک بین کافر و مؤمن است و اما اخرویش مختص به مؤمنین است، جای این سوال در ذهن باز می شود که چه فرقی است بین دنیا و آخرت که لذایز دنیوی مشترک و لذایز اخروی مختص باشد، و یا بگو چه مصلحتی ایجاب کرده که نعمتهای اخروی مختص به مؤمن باشد. و چون جای چنین سوالی بوده، در آخر آیه مورد بحث فرمود و خدا به وضع بندگانش بصیر است، و معنایش این است که این فرقی که خدای تعالی بین مؤمن و کافر گذاشته بر اساس عبث و بیهوده کاری نبوده، چون خدا بزرگتر از آن است که کاری گزاف و بیهوده کند، بلکه در خود این دو طایفه از مردم چیزی هست که این تفاوت را باعث شده، و خدا بصیر و بینا به بندگان خیش است و دلیل این تفاوت را می داند، و آن عبارت است از وجود تقوا در مؤمن و نبود آن در کافر. در آیه بعدی این تقوا را به بیانی معرفی کرده که با آیه مورد بحث متصل و مربوط باشد، و آن این است که فرموده الذین یقولون ربنا تا آخر دعایه، که خلاصه این معرفی چنین است که مؤمنین فقر و حاجت خود را نزد پروردگارشان اظهار می دارند و خود را از او بی نیاز نمی دانند، و نه تنها به زبان اظهار می دارند بلکه صدق گفتار خود را با عمل صالح خود اثبات می کنند، به خلاف کفار که خود را از پروردگار خود بی نیاز می پندارند و پیروی شهوات دنیا زندگی آخرت و عاقبت امرشان را از یادشان برده است.